بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفداء. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. امروز روز اول ماه شعبان، ماه پیغمبر اکرم خاتم انبیاء محمد ماه رجب، ماه ولایت، ماه شعبان، ماه نبوت و ماه رمضان ماه خداست. انشاءالله در این ماه عزیز آمادگی برای استقبال از ماه رمضان پیدا میشه و در این ماه عزیز ایام مبارکی هست، سوم، چهارم، پنجم ماه و مخصوصا نیمه ماه که میلاد مبارک حضرت ولی از امام زمان ارواحنا له الفداء. امیدوارم انشاءالله بتوانیم با خودسازی، با استغفار، با توجه به درگاه خداوند آن چه را لازم است برای ماه مبارک در خودمون فراهم کنیم. حدیث اخلاقی ما هم حدیث دیگری از امام حسن عسکری سلام الله علیه است. فرمود جرأت الولد، جرأت الولد علی والدهی فی صغرهی تدعو الی العقوق فی کبره. یعنی جسور شدن کودک بچه در برابر پدرش در کوچکی سبب نافرمانی او در بزرگی می شود. در واقع یکی از نکات تربیتی فرزند در این روایت بیان شده. ما می دانیم که اسلام برای تربیت فرزند اهمیت زیادی قائل شده، هم قرآن مجید هم روایات. خود سوره لقمان یکی از فصولی است که مربوط به تربیت فرزنده که قرآن مجید از زبان لقمان حکیم بیان کرده به عنوان اصل اساسی و اصول مهم تربیتی. بنابراین تمام جزئیات در نظر دارد، از جمله این نکته است: اگر بچه رو در کودکی جسورش کنی، دامنه بهش بدید بیش از اندازه، سبب میشه در بزرگی نافرمان نسبت به پدر و مادر میشه، دیگه سخنی از پدر را نمیپذیره. و این نکته مهمی است. در اینجا چند مطلبی که من باید فهرستوار اشاره کنم. اول این است که خب پدر مادر علاقه به فرزند دارن، اما این علاقه باید علاقه حقیقی باشه نه علاقه کاذب. یه محبت واقعی داریم، یه محبت دروغین. محبت دروغین این است میگه رهاش کنید هرچی میخواد بکنه، گاهی حرفای زشت میزنه، میگه بلبل زبانی داره میکنه. دیدم من بعضی از پدر یا مادرها رو که هر کار خلافی هم بچهش میکنه توجیه میکنه، روی اونو محبتی که داره که ما اسم میذاره محبت دروغین. محبت راستین آن است که خیر و صلاح این فرزند رو برای امروز و برای آینده در نظر بگیری. گاه ممکن است فرزندم ناراحت بشه از یه مسئله تربیتی، اما مثل داروی تلخی است که طبیب میدهد باعث بهبودی و نجات از بیماری میشود. بنابراین محبت ها باید محبت راستین باشه، نه محبت دروغین و کاذب که در این روایت اشاره میکنه، میفرماد اگر جرأت پیدا کنه، جسور بشود، چلوش رها کنه روی محبت دروغینی که داره، پایه تربیتش خراب میشه، در بزرگی نافرمان میشه، اصلا اعتنایی به پدر مادر نمی کنه. یعنی به دست خودت این سرمایه مهم الهی رو تباهش کردی. این مسئله تفاوت این دو نوع محبت مسئله مهمی است که در امور تربیتی فرزندان باید رعایت بشه. و اما مسئله مهم دیگری که درباره اونها هست، این از در زمان ما یه مقدار زیاد تبلیغات مسموم و بدآموزی درباره فرزندان هست. گاهی میگن این پدران و مادران شما قدیمی هن، خبر از وضع روز ندارن، مربوط به گذشتن، چیزی نمیفهمن. جوانان شما میفهمید، همه چیز به دست شماست، اینا خارج از دورن. یعنی تحقیر پدران و مادران با الفاظ و تعبیرات بد و جوانان و نسبت به پدران و مادران بی‌اعتنا کردن، متاسفانه این هست. حالا واقعا یه دستی پشت این تبلیغاته، یا بر اثر نادانی و بی‌اطلاعی افراده. ما با تجربه دیده ایم وقتی پسران دختران از پدران و مادر جدا می شوند، راههایی میرن غالبا پشیمان می شن، نامه هاشون به دست ما میاد، ما رفتیم و بی اعتنا از پدر و مادر فلان ازدواج رو با فلان جان کردیم و الان 6 ماه 6 ساله رها کرده رفته، اعتنا نمی کنه، چی دینه چنان هست. معلوم شد، گفت من دارای تحصیلات عالی هم، معلوم شد سوادی نداره، گفت چنین هم، معلوم شد خبری نبوده. خیلی هاشون پشیمان میشند و نامه می نویسند و راه حل می خوان، چه رقم خودشون از شر اون ازدواج بی حساب کتاب و بدون مصلحت نجات بدن. جدا کردن فرزندان از پدران و مادران به زیان هر دو هست، فقط به زیان پدران و مادران نیست، به زیان فرزندان هم هست، میرن راهایی رو پشیمان میشن. پدر و مادر با سواد بی سواد ولی دارای تجربه هست، تجربه ای که این جوان نداره، این دختر این پسر نداره. یه در باغ سبز میبینه، دو تا جمله عاشقانه میشنوه، چنین چنان تسلیم میشه. بعدن هم میبینیم چه چیزهای خلافی توش در میاد. بنابراین ما باید سعی کنیم بین پدران و مادران و فرزندان جوش بدیم، اینها رو به هم خوشبین کنیم، هم پدران و مادران به فرزندان و هم فرزندان و به پدران و مادران. اینکه اینا نمیفهمند و قدیمی هستند و متعلق به زمانهای گذشته هستند، چیزی از دنیای امروز سر در نمیارن، این قبیل حرفا رو، اینها رو بگیم، اینها حرفای مسموم دروغین زیانباره. این هم یه نکته. نکته سوم این است که تربیت باید آمیخته با محبت باشه. بسیارن پدران و مادرانی که خیال میکنن تربیت رو باید آمیخته با خشونت کنن و این نتیجه منفی میده، نتیجه عکس میده. رو اصول تربیتی باید ایستاد، از اونها جدا نشد ولی با محبت، توأم با محبت. اگر توأم با محبت باشه مطمئن باشید که مؤثر واقع میشه. این که در کلمات لقمان یا بنی یا بنی تکرار میشه، خود این تعبیر یا بنی فرزندم، این معنیش اظهار محبته. عزیزم، فرزندم، اینا همه نشانه های محبته. باید با محبت توأم باشه. بارها سوال میکنن آیا تنبیه کردن کودکان چه در مدرسه چه در خانه برای مسائل تربیتی خوبه بده؟ ما میگیم حتی امکان تنبیه نباشه، حالا یه موارد خاص استثنایی بشه، ولی اساس باید اساس محبت باشه. انشاءالله این سنکتهی که در زیر این روایت عرض کردم فراموش نشود، هم خودمون نسبت به خانوادمون و هم دیگران رو نسبت به خانواده های اونها. جمله هم درباره آدرس حدیث هم در تحفل و قول، اما ننوشتم شماره صفحهشو، انشاءالله هفته آینده عرض خواهم کرد یا شنبه عرض خواهم کرد. و اما نکته ای هم بگم راجع به اوضاع و احوالی که در زندگی میکنیم. مدت ها بود تبلیغات میکردن برای زندگی اروپایی ها، آمریکایی ها، که اینا دوران ترحش رو پشت سر گذاشته، بشریت وارد دوران تمدن شده، بشر متمدن امروز یه بشر شایسته والایی هست و از این قبیل تبلیغات. و عده‌ای هم مجذوب می شدن به اونها، باید زندگی ما مثل اونها باشه، باید قدم جای قدم های اونها بذاریم. حتی بعضی از بزرگان گذشته هم، منظورم بزرگان غیر روحانیه، مجذوب اینها شده بودن، کلماتی در باره زندگی اروپایی یا آمریکایی میگفتن عجیب. اما امروز ما اوضاع شرایطی ببینیم که بازگشت به دوران جاهلیت، به دوران توحش، و بهترین تابلوش تابلو یمنه که نشان میداد بشریت به دوران توحش داره برمیگرده و عرب به دوران جاهلیت داره برمیگرده. اون جاهلیت اولا بود، این جاهلیت ثانویه است. آیا این توحش نیست؟ جاهلیت نیست؟ اجازه میدن بمب بیش از 50 روز روی سر افراد بیدفاع ریخته بشه، تمام منابع حیاتشون در هم کوبیده بشه. اینا کار خوبی رو امضا هم کردن، آمریکایی هم امضا کردن، اروپایی هم امضا کردن، اتحادیه عرب متاسفانه بدبختانه امضا کرد، یک کشور اسلامی به وسیله کشور اسلامی، اونم در ماه رجب، ماه حرام، در هم کوبیده بشه. اما اگر کسی بخواد یک کشتی مواد غذایی دارویی ببره، نه، جلوش باید گرفت. دیگه وحشیگری از این بالاتر میشه؟ سعدی در گلستانش داستانی داره، میگه جایی رفته بودم زمستان، سگه های ولگردی بودن حمله کردن، خم شدم زمین سنگی بردارم، دیدم یخ بسته سنگ ها هم لای یخ بستن. گفتم عجب مردمی هستن، سگ را رها کرده اند و سنگ را فرو بستن. حالا دنیای امروز هم همین شده، اون که ویرانگر آزاده، اونی که میخواد بره دارو ببره بیمار نجات بده، جلوش میخوام بگیرن. این دلیل بر بازگشت به دوران توحش. و از این جالبتر، مفتیانی که سهه گذاشتن بر این ویرانگری عربستان سعودی. شما قرآن رو نخوندید، آیه ماهای حرام رو نخوندی، مفتی کل بی خبر از آیات قرآن، نمیدونه ماه رجب ماه حرامه، جنگ بدون دلیل بدون مجوز، به فرض که جنگی هم باشه ضرورتی نداشه در ماه رجب باشه، در این حال مفتی برمیداره امضا میکنی، معلوم میشه مفتیش هم مفتی زمان جاهلیت. همش به عقب برگشته. و اما نتیجه‌ای که من میخوام بگیرم این است، اینها یه پیام برای ما داره که فریب شعارهای دروغین آنها را نخوریم. این داره به ما پیام میده، شعار حقوق بشر، حقوق حیوانات، نمیدونم حقوق چی، روز برای کارگر، روز برای پرستار، روز برای چی، هی روزهایی در ایام سال گذاشتن برای امور مختلف. اینا ما رو فریب نده، باطن همین است که ظاهر شده. این برای ما واقعا درس عبرتی است که ببینیم بشر داره بر میگرده به اون دوران توحش و بربریت. اجازه میدهن این همه ویرانی بشه، اجازه نمیدهن عمران آبادی بشه، همه جا رو به هم ریختن، همه رو به جان هم انداختن. این وضعیست که میبینیم. امیدوارم خداوند متعال دست قدرتش از آستین عدالت و انتقامش بیرون بیاید و شر این اشرار رو به خودشون برگردونه انشاءالله. خداوند به عظمت این ماه و به عظمت موالید این ماه قسمت میدهیم، درهای پیروزی بر دشمنان را به روی مسلمانان بکشا، شر اونها را به خودشون برگردان. اللهم خذهم اخذ عزیز مقتدر به جاه محمد و آله الطاهرین. و اما بحث فقهیمون، رسیدیم به مسئله، به فرع چهارم از مسئله نهم. فرع چهارم اینه که شخصی احرام بسته، بیمار شده، نمیتونه بره عمرش رو به جا بیاره، قربانی فرستاد به مکه، وقتی معین کرد که در فلان روز ذبح بشه و در فلان روز هنگام ذبح و هنگام اون ساعت معین این بیرون آمد. در اینجا امام یه عبارت داره که یه فرع چاره میگه، والاحوتو ان یقصدن نائب عند الذبح، والاحوتو ان یقصدن نائب عند الذبح تحلیل المنوبعان، نائب تعلل منوبعن، هنگامی که نائب داره ذبح میکنه به نیت این ذبح میکنم که منوبعن من از احرام بیرون بیاید. ایشون احتیاط وجوبی هم میکنن، ظاهرش احتیاط وجوبیه. این بحث مترتب بر بحث گذشته ماست که اصلا خود منوبعن اگر خودش ذبح کنه آیا لازم است نیت تحلل کنه یا تحلل از آثار این ذبحه حاصل میشه خود به خود؟ ما قبول کردیم که تحلل خود به خود حاصل میشه، توی هیچ روایتی هم ندارم نیت کنه، میفهم ذبح میکنه بعد میگرد دنبال کارش، ذبح میکنه بیرون میاد، از همه چیز الا نساحل و الا نساحلش بمونه. ما در اصل منوبعن قبول نکردیم نیت تحلل را، دیگه در نائب به طریق اولا سلمنا. این نکته رو دقت کنید، برای مباحث دیگرم خوبه. اگر کسی به دیگری وکالت و نیابت میده در کاری، عنوانش بهش نمیگه، خودش نیت میکنه بنده میخوام زکات بدم، پولو میدم دست زید، میگم تو وکیلی از طرف من، برو بده به عم، برای زکات نمیگم، برای ادای دین نمیگم، برای خمس نمیگم، برای کفاره نمیگم، من نیت میکنم. آیا نیت منوبعن در این جاهایی که عناوین قصدیه مختلف است نیت منوبعن کافی نیست؟ باید نائبم نیت زکات کنه، نیت خمس کنه؟ بدون شک اگر من نیت کنم به طرف نگم، بگم اینو بگیر برو به فلان کس بده، نگم به چه نیتی، جای خمس زکات و ادا دین من و امثال اینا حاصل میشه. عناوین قصدی من عنوان میکنم، قصد میکنم. بنابراین به فرض این که ما لازم هم بدانیم، قصد منوبعن کافیه، لازم نیست نائب هم عند الذبح قصد کند تحلل را. این نکته هم اگر یادتون نرفته عرض کردم، گفتم ولو این که قصد لازم نیست اما معمولا قصد حاصله. وقتی قربانی میکنه میگن برای چی؟ میگم خواهم از احرام بیرون بیام. همشون نیت رو دارن، چه بخواهیم چه نخواهیم لازم نمیدونیم، اما قصد قهری غالبا حاصله. پس تلخص مما ذکرنا این که منوبعن لازم نیست قصد بکنه به دو دلیل. دلیل اول این که در نائب، ببخشید، نائب لازم نیست قصد کنه به دو دلیل. دلیل اول خود منوبعن هم لازم نیست قصد کنه، دلیل دوم اگرم لازم باشه قصد منوبعن کافیه، لازم نیست نائب هم قصد جداگانه برای تحلل داشته باشد. فرق نمی کنه، این وکیل وکیل در ایساله، ما میگیم این پول بگی برو مکه قربانی کن، وکیلش میکنیم در این، اما برای چی؟ چی کار داره برای چی؟ من نیت کردم برای چی؟ نیت من کافیه. هازا تمام الکلام درباره عمره. شخصی در احرام عمره مریض شد، و اما اگر در احرام حج مریض شد، آمد برای حج، احرام حج بست، مریض شد، این مسئله دهم کلام امام رحمت الله علیه رو در مسئله دهم درباره احرام حج دارم میخونم. بحث‌های گذشته مخصوصا مسئله نهم احرام عمره بود، مریض شده بود، این احرام حج. لو احرم بالحج، عبارت تحریره، لو احرم بالحج ولم يتمكن بواسطة المرض، بیمار شد متمکن نشد از چی؟ عن الوصول الى العرفات والمشعر. سابقا داشتیم، نه در صد صحبت کردیم، حالا حصره گفتیم مسدود شد از اینکه وقوف به موقفین اختیاریه ما و اضطراریه ما، هیچ کدامش موفق نشد. اینم در احرام حج داریم میگیم، در حصر نه در صد. سابقا صد بود، اینجا حصر مرض. و اراد تحلل، میخواد از احرام در بیاد، چه کار بکنه؟ یجب علیه الحدیه، واجب است قربانی بکنه. والاهوت، اینن همون چیزی که در عمر بوده در حج هم اومده، اون احتیاط اونجا کردیم وجوبه، اینجا هم احتیاط کردنشون. والاهوت و بأسه او بأس و سمنه، اول این است که خود این قربانی یا پولشو بفرسته الى منا لذبح. در عمره داشتیم وقت معین کنه، اینجا میگه وقت معین کنه. و وعد ان یذبح یوم العید، و وعد ان یذبح یوم العید به منا، ساعت شما عین کنه، منتها اسم ساعت چی نیاوردن. فعضا زبه، وقتی که زب کرد، یتحلل من کل شی الا النساء، یعنی برنامه حسر از حج شبیه حسر از عمره است که باید ذبح کند و به محلش برسه. اونجا میگفتیم به مکه، اینجا میگیم به منا، و وقت تعیین کنه. بعد از ذبح بیرون میاد از احرام، الا النساء، اونجا الا النساء بود، اینجا هم الا النساء. بنابراین همون مراسم. پس خلاصه مسئله این شد که ما تا کنون درباره حصر در احرام عمره صحبت کردیم، حالا درباره حصر در احرام حج داریم صحبت میکنیم. و اوضاع هر دو مشابه شبیه. و لذا ارسلوه ارسال المسلمات، خیلی ها متعرض این مسئله شدن از بزرگان فقهای ما رضوان الله تعالی علیهم، این رو مسلم گرفتن که مثل همون چیزی است که در عمره بود. تنها یه ادعای شبه اجماعی که من پیدا کردم، بقیه همه ارسال مسلم کردن، تنها شبه اجماعی که پیدا کردم در کلام علامه در تذکره است، که اون یه اشاره شبیه اجماع داره. من کلام علامه رو در تذکره بخوانم، جلد هشتم صفحه 43 میگه اذا بعث الهدی انتظر وصوله الى المحل. خود اذا بعث الهدی در واقع اشاره به حجه، معمولا برای حج هدی همراه خودشون می آوردن. اذا بعث الهدی انتظر وصوله الى المحل، فاذا کان یوم المواعده، یوم المواعده شد، بازم تصریح نمی کنن به روز عید، بعدا معلوم میشه. یوم المواعده قصر من شعر رأسه، قصر من شعر رأسه، موی سر کوتاه می کنن. و احل من کل شیء احرم من الا النساء، الا النساء. فإنهن لا يحللن، فإنهن لا يحللن. اینجا تصریح به حج میکنه، تا به حال عبارت ها مبهم بود. حتی یحج من قابل، حلال نمیشه تا حج سال آینده رو به جا بیاره. و یطوف طواف النساء، طواف النساء به جا بیاره. ان کان الحج واجبا، انتظار حج سال آینده در جایی است که حج واجب باشه. او یطاف عنه فی القابل ان کان تطوعا، یا سال آینده کسی بره طواف النساء برش به جا بیاره اگر حج تطوع باشه، مستحب باشه. تفصیل بین حج واجب و حج مستحب مرحوم علامه در تذکر قاعده اینجا رو دقت کنی. قاله علماء اونا، قاله علماء اونا، ظاهرش این از تمام این احکامی رو که در اینجا ذکر کرد مورد اتفاق علمای ماست. شاهد دیگرش این که بعدش فقط قول علمای اهل سنت رو نقل میکنه، از علمای ما چیز مخالفی نقل نمیکنه. قول علمای اهل سنت هم دقت کنید. ولم یعتبر الجمهور، علمای اهل سنت معتبر ندانستند ذالک، اونا بین افراد تفریطن، یا میگه اصلا حلال نمیشه هیچی تا سال آینده، یا میگه همه چی حتی نسا. ولم یعتبر الجمهور ذالک، بل حکم بعضهم به جواز احلال مطلقا، گفتن همه چیز حلال میشه. و آخرون بالمن مطلقا، یا همش حلال میشه یا هیچیش حلال نمیشه. چرا از علمای عامه نقل میکنه؟ معلوم میشه در بین علمای ما همه متفقن بر این که همه چیز حلال میشه الا النساء، اون فتوا فتوای درستیه. بنابراین اون چه من پیدا کردم در لابلای کلمات بزرگان کلام علامه بود که ادعای اجماعی درش هست. و اما روایات انشاءالله شنبه پیشا پیش اعیاد مبارک رو به شما تبریک عرض می کنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.